رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
ساعت 5:30 دقیقه صبح سه‌شنبه 9 قوس سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 8 شب دوشنبه 28 نوامبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. شنوندگان عزیز سلام، امید صحت و سلامت باشید. در آغاز برنامه توجه کنید به سرخط اخبار.
نخستین سفر رئیس جمهور غنی به ولایت بلخ، لغو جواز کار شش خبرنگار در تاجیکستان و چین میگوید افرادگرایی دینی در آن کشور در حال گسترش است.
شنوندگان عزیز در بخش گزارش ها بر علاوه سایر مطالب در مورد مدارس داعش در ولایت ننگرهار هم گزارش را خواهید شنید. امید تا آخر این برنامه که میزبانش من جیلا سمی استم، پرودوسر خانم نسرین محمود عزیزی است و اخبار از میرویس رحمانی میشنویم.
سلام و صبح بخیر. محمد اشرف غنی برای نخستین بار به حیث رئیس جمهور افغانستان از ولایت بلخ دیدار کرد. بر اساس خبرنامه یک ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور غنی پس از افتتاح خط آهن آقینه به خاطر غمشریکی و اظهار همدردی با مردم بلخ، شام روز دوشنبه وارد مزار شریف شد. آقای غنی در این سفر با عطا محمد نور، سرپرست ولایت بلخ، اعضای شورای ولایتی، علما، زنان، جوانان و متنفذین آن ولایت دیدار کرد. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که شماری از رسانه‌های داخلی در افغانستان از گرم شدن روابط بین رئیس جمهور غنی و عطا محمد نور گزارش دادند. تاجیکستان جواز کار 6 خبرنگار رادیو آزادی را در آن کشور لغو کرد. این اقدام حکومت تاجیکستان پس از آن صورت گرفت که رادیو آزادی تقاضای مقام‌های تاجیک مبنی بر حذف یک گزارش از وبسایت خود در مورد تقرر دختر رئیس جمهور تاجیکستان در یک پست بلند وزارت خارجه آن کشور را رد کرد. حکومت تاجیکستان دلیل برای لغو جواز کار خبرنگاران رادیو آزادی را ارائه نکرده است. کمیته مسئولیت خبرنگاران مستقر در امریکا از حکومت تاجیکستان خواسته است تا اعتبار جواز کار خبرنگاران را فوراً اعاده کند. رئیس اداره امور دینی چین میگوید که افرادگرایی دینی از جانب ولایت سینکیانگ به سایر نقاط چین در حال گسترش است. چین میگوید که با تهدید جدی شورشیان اسلامگران مستقر در سینکیانگ روبرو می باشد. ولایت سینکیانگ با افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای میانه هم مرز بوده و بیشتر باشندگان آن را مسلمانان اویغور تشکیل می دهد. وانگ جوان رئیس اداره امور دینی چین همچنین از روحانیون مسلمانان کشور خواست تا با افرادگرایی دینی مبارزه کنند. او گفت که مسلمانان چین باید مرز بین فعالیت‌های قانونی و غیر قانونی دینی را بدانند. چین حدود 21 میلیون مسلمان دارد. مقام‌های وزارت دفاع آمریکا می‌گویند که یک کشتی سپاه پاسداران ایران در تنگه هرمز سلاح‌های خود را به سوی یک هلیکوپتر نیروهای بحری آمریکا نشانه گرفت. این مقام‌ها این اقدام ایرانی‌ها را غیر مسئول و غیر حرفه‌ای خواندند. مقام‌های آمریکایی به شرط افشا نشدن نامشان به خبرگزاری رویترز گفتند که این حادثه روز شنبه زمان به وقوع پیوست که هلیکوپتر نو SH-60 مربوط نیروی بحری آمریکا در آب‌های بین‌المللی از فاصله 1 کیلومتری دو کشتی ایرانی عبور کرد و یکی از این کشتی‌ها سلاح‌های خود را به سوی هلیکوپتر نشانه گرفت. مقام‌ها افزودند که این رویداد می‌توانست سبب ایجاد تشنج شدید بین ایران و آمریکا گردد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده تهدید کرد که روابط کشورش با کیوبا را قطع خواهد کرد. آقای ترامپ روز دوشنبه در صفحه توییترش گفت که اگر کیوبا توافق بهتری برای مردم کیوبا و آمریکا پیشنهاد نکند، روابط بین واشنگتن و هاوانا قطع خواهد شد. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش توافق عادی‌سازی روابط بین آمریکا و کیوبا را به نفع کیوبا خوانده بود. روابط دیپلماتیک بین آمریکا و کیوبا حدود 2 سال پیش در پی تلاش‌های باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پس از 50 سال از سر گرفته شد. قصر سفید و رسانه‌های بزرگ آمریکا ضمن انتقاد از ادعای دونالد ترامپ مبنی بر تقلب در انتخابات، صحت ادعای آقای ترامپ را زیر سوال بردند. جزئیات بیشتر را از ژیلا سمی می‌شنویم.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، گفته است که میلیون‌ها نفر به طور غیرقانونی در انتخابات ریاست جمهوری امسال آن کشور رای داده است. اما جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید، روز دوشنبه گفت که هیچ شواهدی برای اثبات این ادعای آقای ترامپ وجود ندارد. روزنامه‌های نیویورک تایمز، واشنگتن پست، لس آنجلس تایمز و سایر رسانه‌های آمریکایی نیز این ادعای رئیس جمهور آینده آمریکا را بی اساس خواندند. دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا توانست اکثریت آرای حوزه‌های انتخاباتی یا الکترال کالج را به دست بیاورد، اما در رأی مستقیم هیلری کلینتون، رقیب ترامپ، بیش از 2.2 میلیون رأی بیشتر به دست آورده است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، در ادامه جستجو برای وزیر خارجه آینده آن کشور، روز دوشنبه با دیوید پتریس، رئیس پیشین اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA ملاقات کرد. جنرال پتریس به حیث قماندان نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان نیز ایفای وظیفه کرده است. او در سال 2012 در پی نشر خبر افشای معلومات سری به معشوقش از ریاست CIA استعفا داد. گزارش‌های وجود دارد که دونالد ترامپ جنرال پتریس را برای پست وزارت دفاع آمریکا نیز در نظر گرفته است. یک آمریکایی که داوطلبانه در کنار شبه نظامیان کرد در سوریه می‌جنگید، روز دوشنبه کشته شد. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
یک قماندان واحدهای محافظت مردمی کردها در سوریه موسوم به YPG گفت این آمریکایی در جنگ با تندروان داعش در شمال شهر رقه، پایتخت خودخوانده گروه داعش در سوریه، کشته شده است. این قماندان نیروهای کرد جزئیات بیشتری در مورد کشته شدن این آمریکایی ارائه نکرد. گزارشگر محلی صدای آمریکا گفت جسد این آمریکایی در هماهنگی با سفارت ایالات متحده در بغداد به آن کشور انتقال داده خواهد شد. این چهارمین آمریکایی است که امسال در نبرد در کنار کاردهای سوریه علیه داعش کشته شد.
و وزارت داخله ایتالیا میگوید که امسال رقم بی سابقه مهاجرین و پناهجویان از طریق کشتی از شمال آفریقا خود را به آن کشور رساندند. بر اساس ارقام ارائه شده سوی وزارت داخله ایتالیا، از آغاز سال روان میلادی تا 28 نوامبر 171,299 نفر از طریق کشتی وارد سواحل ایتالیا شدند. این رقم در تمام سال 2014 به 170,100 نفر می رسید. این در حال است که بسیاری پناهجویان و مهاجرین هنگام عبور از طریق آبهای مدیترانه در اثر غرق شدن کشتی جانهایشان را از دست دادند. پایان خبرها.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
چگونه باید جلو ازدواج‌های زیر سن گرفته شود؟ رای حل چی است؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
و اولین گزارش این برنامه، کمیسیون مستقل انتخابات در مورد برگزاری انتخابات به گونه شفاف تعهد کرد. رئیس جدید این کمیسیون طی یک کنفرانس خبری اظهار داشت که بررسی لوایح و طرز عمل‌های موجود از اولویت‌های کاریش خواهد بود. خبرنگار ما عبدالحی ورشان در این زمینه گزارش را از کابل ارسال داشته است.
رئیس و اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات که روز قبل کار خود را با تعیین هیئت اداریشان آغاز کردند، امروز در یک نشست خبری در کابل تعهد کردند که دوره‌های بعدی انتخابات در کشور را به گونه شفاف برگزار نمایند. نجیب الله احمدزی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، در نخستین نشست کنفرانس خبری بعد از انتخاب شدنش به حیث رئیس کمیسیون انتخابات گفت که تلاش خواهد کرد که انتخابات های آینده در این کشور به گونه شفاف برگزار گردد.
امون به کوشش کو چراتون کی تاکن دیر به شفافیت سره برگزار.
ما تلاش خواهیم کرد که انتخابات های آینده به گونه شفاف برگزار گردد و می خواهد به عنوان اولویت کاری ابتدا تمام لوایح و طرز العمل های موجود را به قد مورد بررسی و ارزیابی قرار داده، در صورت نیاز همه کاستی ها را مطابق به قوانین جدید انتخابات اصلاح نماید. آقای احمدزه اراده اعضای جدید کمیسیون را بیان نموده گفت:
اراده مو دادم چی مون به طرف اوسیگو؟
اراده ما این است که بی‌طرف باقی بمانیم و این بی‌طرفی را تا پایان ماموریت حفظ کنیم تا بتوانیم یک انتخابات قابل قبول برای مردم افغانستان برگزار نماییم و هر فیصله و تصمیمی را که کمیسیون در مورد انتخابات اتخاذ می‌کند از دید مردم افغانستان به خصوص رسانه‌ها پوشیده نخواهد ماند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افزود به خاطر تأمین شفافیت دوره‌های بعدی انتخابات تلاش می‌کند که ابتدا فهرست رای دهندگان را ترتیب نماید و مراکز رای دهی را هم بعد از ارزیابی مجدد مطابق خواست مردم تغییر دهد. آقای احمدزی از نهادهای ناظر و مشاهد انتخاباتی ملی و بین‌المللی نیز خواست که در مراکز رای دهی حضور یابند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در پاسخ به سوالات رسانه‌ها در مورد تقویم انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها گفت به زودی اعلان خواهند کرد. با شروع شدن کار کمیسیون مستقل انتخابات زمینه برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها که باید در سال گذشته برگزار می‌شد فراهم می‌شود. اصلاحات در قوانین و کمیسیون‌های انتخاباتی بخش مهمی از مواد توافقنامه حکومت وحدت ملی افغانستان است که در سال 2014 میلادی بعد از ادعاهای تقلب‌های وسیع در انتخابات ریاست جمهوری با میانجیگری ایالات متحده آمریکا میان دو کاندید پیشتاز امضا شد. در یک انکشاف دیگر، ولسی جرگه شورای ملی افغانستان امروز در جلسه عمومی از تقرر همه اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی قبلی که در نتیجه مدیریت ایشان پروسه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بر رسوایی کشیده منجر به ایجاد حکومت دوسره گردید به شدت انتقاد کردند. با موجب این نمایندگان مردم در مجلس این کار رئیس جمهور خلاف قانون اساسی کشور است. خانم ناهید و خانم شکیبا هاشمی اعضای مجلس گفتند کسانی که انتخابات ریاست جمهوری را به بحران کشانیدند و به آرای مردم افغانستان دست برد زدند باید محاکمه می شدند نه تقدیر. و قول خانم فرید مسئله انتخابات به مسابقه یک روند دموکراسی در کشور باید جدی گرفته شود و کسانی که این پروسه ملی را صدمه زدند باید مجازات می شدند.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
شنوندگان عزیز، چنانه که در آغاز برنامه گفتیم، گروه داعش اکنون بیش از 10 مدرسه رسمی در ولایت ننگرهار داره و دو به جنگجویان خود آموزش های جنگی میده. مسئولان ریاست اجاقاف ولایت ننگرهار میگویند که شاگردان مدارس دولت اسلامی یا داعش پسران جنگجویان آن گروه و شمار اندکی از باشندگان منطقه میباشند. یک گزارش از سحر عظیمی میشنویم.
مولوی عبدالظاهر حقانی رئیس حج اوقاف ولایت ننگرهار که مدت 2 سال قبل برای نخستین بار فتوای جهاد را علیه گروه داعش صادر کرد، میگوید داعش در ولسوالی های اچین، دهبالا، نازیان و کوت ولایت ننگرهار مدارس فعال دارد و از این مدارس برای دادن آموزش نظامی استفاده می شود. و میگوید این مدارس که در گذشته از جانب دولت برای پسران باشندگان ولسوالی های آسیب پذیر توسط داعش تأسیس شده بود، زمانی که داعش تسلط منطقه را بر دست گرفت تحت کنترل داعش درآمد.
مدارسی که سابق از طریق مردم مسلمان شریف افغانستان اعمار شده بود، اونها علی از یک مرکز نظامی از استفاده میکنه، اونجا درسای نظامی، اونجا تمرینات نظامی، اونجا تشکیلات اینها میکنن و تحرکات نظامی، اونجا تجمعات نظامیشان در مدارس علی اجرا میکنه. شاید به حدود 20-25 مدارس که سابق اعمار شده بود در دست داعش باشن. دیگه الحمدلله همه مدارس تحت مراقبت جدی ریاست ارشاد و اوقاف قرار دارند.
رئیس حج اوقاف ولایت ننگرهار میگوید بیشترین مشکل تصرف مدارس توسط داعش در ولسوالی های اچین و دهبالا وجود دارد که در آن علاوه بر آموزش نظامی علوم دینی نیز تدریس می شود. از جانب دیگر عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار می گوید که حکومت از فعالیت های مدارس داعش در آن ولسوالی ها آگاه است و برای محو آن کوشش ها جریان دارد.
همیشه دایش او نور وسوال دلی حتی که چې د اسلامي مرکزونو څخه د سنگر په توګه استفاده وکړي.
همیشه دایش و سایر مخالفان مسلح دولت میکوشند که از مراکز اسلامی به جای سنگر استفاده کنند. اینها در آنجا نه تنها این که امور تربیوی را به پیش میبرند، بلکه دیگر فعالیت های تروریستی را نیز انجام میدهند. ما همیشه تلاش میکنیم که مراکز اسلامی از وجود آنان پاک شده و به مراکز اسلامی آسیب نرسد.
باشندگان محل نیز کنترل مدارس را در ولسوالی های اچین، دهبالا، نازیان و کد توسط داعش را تایید میکنند و عزت الله باشنده ولسوالی دهبالا ننگرهار میگوید که اکثر مدارس این ولسوالی تحت کنترل داعش است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، ساعت 5:46 دقیقه به وقت افغانستان است و شما صدای ما را از استودیوهای رادیو آشنا صدای امریکا در واشنگتن میشنوین. مقامات امداد سازمان ملل متحد از دورنمای جمهوریت آفریقای مرکزی به حیث کشور دارای ثبات و صلح اظهار خوشبینی کردند، ولی تایید کردند که نگهداری این حالت یک خواست بزرگ برای حمایت متداوم جامعه جهانی خواهد بود. گزارش را که لیزا شراین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو فرستاده، باز هم از سحر عظیمی می‌شنویم.
جمهوریت آفریقای مرکزی از دو دهه به این سو سیر نوسانی و گذار از یک بحران به بحران دیگر را تجربه می کند که از لحاظ انکشاف اقتصادی و اجتماعی در هر تحقیق و مطالعه بین المللی تقریبا در رده های آخر فقیرترین کشورهای جهان باقی مانده است. به طور مثال مطالعات سازمان ملل متحد نشان می دهد که از هر 5 کودک زیر سن 5 سال یک کودک از بین رفته و از هر 10 خانم حامله دار یک خانم در زمان وضع حمل از دنیا می رود و همچنان نیمی از کودکانی که رشد نموده و به سن جوانی می رسند از سوء تغذیه مزمن رنج می برند. بیماری که افراد مصاب به آن از اختلالهای جسمی و روانی طولانی مدت رنج می برند. با وجود این ارقام، فبریزیو هوشیلد هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل در جمهوریت آفریقای مرکزی می گوید سازمان ملل متحد معتقد است که جمهوریت آفریقای مرکزی کشوری است که می تواند بهتر از این باشد و قدم هایی برای بهبود در این راستا نیز گرفته شده است.
این کشور برای اولین بار سیستم دموکراتیک و انتخابی حکومت را تجربه کرده است که از مشکلات و بحران ها شناخت داشته و آن را تایید نموده و بیش از هر زمان دیگر آماده همکاری با سازمان‌های بین المللی است. این یکی از بزرگترین ماموریت‌ها تا کنون بوده که سازمان مینوسکا یا ماموریت چندبعدی ملل متحد برای به سر آوردن ثبات در جمهوریت آفریقای مرکزی با همکاری اتحادیه آفریقایی روی آن کار می‌کند.
هوشیلد اضافه کرد جامعه بین‌المللی موافق است که هر آنچه برای تبدیل جمهوریت آفریقای مرکزی به یک دولت ثابت و استاده به پای خود ضرورت باشد انجام دهد. در حالی که این امر خوشبین کننده است، هوشیل هشدار می‌دهد که این یک راه یک شبه نیست، اما چانسی وجود دارد که با ریشه‌ها و علل مشکلاتی که این کشور با آن روبروست مبارزه کرد. او می‌گوید در صورتی که جامعه جهانی برای همکاری و حمایت از این کشور متعهد باقی بماند، جمهوریت آفریقای مرکزی می‌تواند به نمادی از صلح در منطقه تبدیل گردد.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 دقیقه شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
آخرین گزارش برنامه خدمتتان تقدیم میشه. براک اوباما با افتخار از آغاز دوباره روابط آمریکا با کیوبا بعد از 50 سال سردی صحبت کرده و در واکنش با درگذشت فیدل کاسترو رهبر انقلاب کیوبا به شکل دیپلماتیک پاسخ داده و مراتب تسلیت خود را به خانواده او ابراز داشته است. در مقابل دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا با انتقاد از مشیهای اوباما در قبال کیوبا اعلامیه‌ای مملو از کلمات تند و شدید اللحن را صادر کرده رهبر پیشین کیوبا را یک دیکتاتور بهرم خطاب کرده است. تفاوت در لحن این دو رهبر آمریکا شاید اشاره‌ای باشد از یک تغییر جهت در روابط بین واشنگتن و هاوانا. در این ارتباط سندی سین خبرنگار صدای آمریکا گزارش دارد که برگردان آن را از من ژیلا سمی می‌شنوید. رئیس جمهور اوباما از سرگیری روابط با کیوبا را بعد از 5 دهه سردی شدید ارتباطات بین دو کشور یکی از موفقیت‌های سیاست خارجی حکومتش می‌داند. آقای اوباما در ماه مارچ به عنوان اولین رئیس جمهور برحال آمریکا بعد از سال 1928 به کیوبا سفر کرد.
I have come here to bury the last remnant of the Cold War in the Americas.
من برای دفن آخرین بازمانده از جنگ سرد در قاره آمریکا به اینجا آمدم.
دو کشور بعد از 50 سال سفارتخانه های خود را دوباره باز کرده و کشتی های تفریحی آمریکا حال در بنادر کیوبا لنگر می اندازد و پروازها از شهرهای مختلف آمریکا به کیوبا همه روزه انجام می گیرد. اما مرگ فیدل کاستروی 90 ساله و انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا سوالات را در مورد روابط آینده بین هاوانا و واشنگتن ایجاد کرده است. کلی آن کانوی یکی از مشاورین ارشد ترامپ روز یکشنبه به شبکه خبری ABC گفت که ترامپ برای امکانات تنظیم دوباره روابط ایالات متحده با کیوبا مفکوره باز دارد، اما در مقابل او انتظار اخذ امتیازات بیشتر را از کیوبا دارد.
We remain very firm that when you open up diplomatic relations as President Obama has with Cuba and Fidel Castro in the last several years.
گفت اما زمانی که یک رابطه دیپلماتیک را باز کنیم ما بسیار قاطع خواهیم بود. نمانند رئیس جمهور اوباما که طی چند سال اخیر با کیوبا و فیدل کاسترو رابطه را آغاز کرد و در مقابل چیزی از آن به دست نیاورد. نه مبوسین سیاسی آزاد شدن و نه به مردم کیوبا اطمینان داده شد که از نظر سیاسی و اقتصادی آزاد می باشند. من شخصا با قربانیان سرکوبی های فیدل کاسترو و با افرادی که زندانی بوده و شکنجه شده بودند ملاقات کردم. شماری از قانونگذاران آمریکایی به شمول سناتور تد کروز که پدرش از کیوباست در مورد تغییر پالیسی اوباما در برابر هاوانا انتقادهایی دارند.
I very much hope that we don't see any US government officials going to Fidel Castro's funeral. I hope
من شدیداً امیدوارم که کدام مقام حکومتی آمریکا در مراسم فاتحه فیدل کاسترو نرود. من امیدوارم که شاهد نباشیم که باراک اوباما و جو بایدن و هیلری کلینتون و دموکرات‌ها یک دیکتاتور بی‌رحم و قاتل را در عطف توجه قرار بدهند.
قصر سفید تا حال اعلام نکرده است که چه کسی برای اشتراک در مراسم تدفین فیدل کاسترو که به تاریخ 4 دسامبر می باشد از آمریکا نمایندگی خواهد کرد. با وجودی که سرنوشت روابط آینده و پالیسی آمریکا در قبال کیوبا روشن نیست، انتظار می رود ترامپ با این بیانات اوباما هم نظر باشد که مردم کیوبا باید بدانند که ایالات متحده برایشان یک دوست و شریک خواهد بود.
عاشق من عاشق ترینم بیا دستت بده بهترینم.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/DOA آهنگ دلخواهتان را بنویسید.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
پیشگوی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 6، آسمان صاف. هلمند بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 7. هرات 15.1، مزار شریف 11.2، باران. فراه 21.7، آسمان صاف. بامیان 7.4، آسمان قسمن ابرالود. غزنی 13.1، لوگر 15.2، لغمان 23.12، جلال آباد 24.14، قندوز 8.1، احتمال باران. میمنه بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 2، آسمان قسمن ابرالود. فیض آباد 17.2، قسمن ابرالود. فاریاب 17.3، بست 10.0، حیرتان 11.-1 و سالنکا بلندترین درجه حرارت -4، پایین ترین -9 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. محمد اشرف غنی برای نخستین بار به حیث رئیس جمهور افغانستان از ولایت بلخ دیدار کرد. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور غنی پس از افتتاح خط آهن آقینه به خاطر غمشریکی و اظهار همدردی با مردم بلخ شام روز دوشنبه وارد مزار شریف شد. تاجیکستان جواز کار 6 خبرنگار رادیو آزادی را در آن کشور لغو کرد. این اقدام حکومت تاجیکستان پس از آن صورت گرفت که رادیو آزادی تقاضای مقام‌های تاجیک مبنی بر حذف یک گزارش از وبسایت خود در مورد تقرر دختر رئیس جمهور تاجیکستان در یک پست بلند وزارت خارجه آن کشور را رد کرد. رئیس اداره امور دینی چین میگوید که افرادگرایی دینی از جانب ولایت سینکیانگ به سایر نقاط چین در حال گسترش است. چین میگوید که با تهدید جدی شورشیان اسلامگرای مستقر در سینکیانگ روبرو می باشد. مقام های وزارت دفاع امریکا میگویند که یک کشتی سپاه پاسداران امریکا در تنگه هرمز سلاح‌های خود را به سوی یک هلیکوپتر نیروهای بحری امریکا نشانه گرفت. مقام های امریکایی این اقدام ایرانی ها را غیر مسئول و غیر حرفه‌ای توصیف کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده تهدید کرد که روابط کشورش با کیوبا را قطع خواهد کرد. آقای ترامپ روز دوشنبه در صفحه توییترش گفت که اگر کیوبا با توافق بهتری برای مردم کیوبا و آمریکا پیشنهاد نکند، روابط بین واشنگتن و هاوانا قطع خواهد شد. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش توافق عادی‌سازی روابط بین آمریکا و کیوبا را به نفع کیوبا خوانده بود. قصر سفید و رسانه‌های بزرگ آمریکا ضمن انتقاد از ادعای دونالد ترامپ مبنی بر تقلب در انتخابات، صحت ادعای آقای ترامپ را زیر سوال بردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته است که میلیون‌ها نفر به طور غیرقانونی در انتخابات ریاست جمهوری امسال آن کشور رأی داده است. اما جاش آرنوس سخنگوی قصر سفید روز دوشنبه گفت که هیچ شواهدی برای اثبات این ادعای آقای ترامپ وجود ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در ادامه جستجو برای وزیر خارجه آینده آن کشور روز دوشنبه با دیوید پاتریس رئیس پیشین اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA ملاقات کرد. جنرال پاتریس به حیث قماندان نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان نیز ایفای وظیفه کرده است. یک آمریکایی که داوطلبانه در کنار شبه نظامیان کرد در سوریه می جنگید روز دوشنبه کشته شد. یک قماندان واحدهای محافظت مردمی کردها در سوریه موسوم به YPG گفت که این آمریکایی در جنگ با تندروان داعش در شمال شهر رقه پایتخت خودخوانده گروه داعش کشته شد. و وزارت داخله ایتالیا می گوید که امسال رقم بی سابقه مهاجرین و پناهجویان از طریق کشتی از شمال آفریقا خود را به سواحل آن کشور رساندند. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر با آخرین اخبار و گزارشات دوباره خدمت شما عزیزان حاضر میشیم و در حال حاضر همکارای ما در بخش پشتو آماده نشر برنامه خود هستند. تا نیم ساعت دیگر شما را بازم در خدمت شما هستیم.